سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم رو همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. اومدم
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
میسازمش. برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با برنامه دیگری از سوئد خانه من در خدمت شما هستیم. برنامه مشترک با رادیو پیام و سوئدکست همراه با بهزاد جوادیان. بهزاد جوادیان سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم سلام و درود دارم همین جان خدمت تو و همه دوستان عزیز شنونده که صدای ما رو امروز میشنوند و در کنار ما خواهند بود.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردی، ممنونم از این که وقت میگذاری برای رادیو پیام و در واقع برنامه هایی رو با موضوعات مختلف در ارتباط با ادغام و همپیوستگی در جامعه میزبان تهیه میکنی. امروز قراره چیکار بکنیم؟
یه تلفن داریم، میخوای تلفناتو مثل که زنگ میخوره میخوای جواب بدی، اشکالی نداره جواب بده.
شما جواب صحبت بفرمید، من پشت خط با دوستمون صحبت بکنم، بعد روی خط برمیگردم، اگر لازم باشه میارمشون روی خط صحبت کنم.
بله، امروز طبق اون چیزی که با هم صحبت کردیم و به توافق رسیدیم، بحث این شد که بتونیم در رابطه با موضوع انجمنها توی سوئد به عنوان یکی از شاخص‌های دموکراسی صحبتی بکنیم و بالاخره اطلاعاتی رو با هم دیگه تقسیم بکنیم و یه مقدار از نظر هم تاریخی هم از نظر آماری و یه مقدار هم واقعی بالاخره اون شرایطی که سیستم انجمنها توی سوئد داره رو یه مقدار با هم دیگه بررسی بکنیم و ببینیم که اصلا در کجای کار هستیم و موضوع انجمنها چه کمکی میتونه به شهروندان توی جامعه سوئد داشته باشه. خب مثلا که حمید مشغول هست و با تلفن، ولی خب اجازه بدید که من حالا قبل از اینکه حمید بیاد روی خط ادامه بدم بحث رو به این شکل که ببینید، جامعه به طور کلی الان اگه بخوایم توی سوئد رو تصور بکنیم، یعنی به چهار بخش تقسیم میشه که بخش عمومی، خصوصی، خانواده و جامعه مدنی هست. بخش عمومی جامعه که نظم و خب اداره کشور رو تحت کنترلش داره، حالا اگه بخوایم اشاره مستقیمی بهش داشته باشیم، بخش دولتی رو میتونیم مثال بزنیم. در بخش خصوصی شرکت ها و تولید کنندگان و عرض کنم که مؤسسات کوچیک و بزرگ خصوصی هستن که خب به نوعی در کنار بخش عمومی کمک میکنن برای امور جامعه. بخش خانواده هست که در بخش خانواده خب همه ما میدونیم اون خانوارها رو شامل میشه که امنیت و به اصطلاح انسجام در اون خیلی بیشتر هست به خاطر اینکه منافع مشترک و به اصطلاح دقیقتر و ریستری رو تو بخش خانواده ما شاهد هستیم. و بخش چهارم جامعه مدنی هست همید که ما توی جامعه شاهد هستیم و امروز در اصل و اساس میخواییم راجع به این بخش، یعنی جامعه مدنی صحبت کنیم و اینکه چطور در یه جامعه مثل سوئد دموکراسی با مشارکت شهروندان تحقق پیدا میکنه و تکمیل میکنه تمام بخشای دیگه ای رو که راجع بهش صحبت کردیم، یعنی اون بخشای دولتی، سازمانی، بخش خصوصی و خانواده رو، و اینکه انجمنها و جامعه مدنی واقعا میشه گفتش که تو هر جایی که نگاه بکنیم یکی از شاخصهای وجود دموکراسی هستن. من نمیدونم همینطور برگشتی روی
بله دارم. برگشتم و دارم میشنوم به دقت که بتونم یک جایی در واقع صحبت رو از تو بقاپم یک کوچولو بگم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. بهزاد جوادیان، تو سوئد ما شاهد این هستیم که یک طبقه بندی با درجه اختیارات مختلف در سطوح مختلف جامعه رو میتونیم در واقع مشاهده بکنیم. یعنی هیچ کس رئیس تام الاختیار هیچ موضوعی نیست در سوئد، در هر نهادی، در هر سازمانی، یعنی همیشه یک ارگان یا یک فرد یا یک گروهی بالاتر از اون قرار دارند که میتونن در واقع اختیارات و عملکرد اون فردی که زیر دستشون هست رو نظارت برش داشته باشن و کنترل بکنن، و همین باعث میشه که در واقع یک شکلی از جامعه ترتیب پیدا بکنه که هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ اجتماعی کسی دارای قدرت مطلقه نباشه و از حالت دموکراسی کشور خارج نشه. این در رابطه با اصول در واقع نهادها و نمیدونم سازمانهای مختلف، یعنی آدم در هر رتبه‌ای که باشه میبینی که یک رئیسی اون بالا وجود داره، یک گروه ریاستی اون بالا وجود داره، یک گروه تصمیم گیرنده بالاتری وجود داره که میتونه در واقع اعمال نظر بکنه روی تصمیم گیری ها، و هر کسی یک اختیارات محدودی داره در فضای کاری خودش و بیش از اون رو بایستی به طور قطع با بالا دستی ترهای خودش مشورت بکنه. در مورد نهادهای مدنی هم میتونه همین گونه باشه، یعنی این رتبه بندی یا طبقه بندی مدنی هم میتونه اتفاق بهتری باشه برای اینکه در سطوح مختلف اطلاع رسانی بهتری هم در سطح جامعه پخش بشه. درست عرض میکنم؟
فکر میکنم بله کاملا درسته، به خاطر اینکه اون سیستم کنترل که بهش اشاره میکنی خب به طور اساسی توی سوئد بهش نگاه ویژه شده، از نه تنها یه چیز جدیدی نیست بلکه از میشه گفت که چند قرن پیش این تصمیم رو گرفتن جامعه سوئد که بتونن سیستم کنترل رو بر هر نهادی داشته باشن، حتی اون بالاترین نهادی که مثلا رئیس کشور هست که خب در زمان خودش سیستم پادشاهی بوده، خب الان تغییر کرده به یه شکل دیگه ای داره اداره میشه، ولی اگه بخوایم نگاه کنیم بعد سیستم های دولتی هستن، سازمان های متولی امور اقتصادی هستن، همه اینها و حتی حق و حقوقی که برای افراد و تک تک آحاد جامعه توی سوئد دیدن و اون رو به شکل قانون و در خیلی از موارد قانون اساسی تحکیمش کردن، اینها بالاخره یکی از اون شاخصهای وجود دموکراسی توی جامعه سوئد هست و نقطه قوت یک سیستمی که این فضا و امکانات رو به هم به آدم ها میده که هم بتونن توی اون فعالیت داشته باشن و هم بتونن پرسشگر باشن. و من فکر میکنم که تفاوت اساسی و نقطه قوت اصلی اون چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم و بهش اشاره میکنیم اینه که انسان‌ها این اجازه رو دارن که پرسشگر باشن، سوال بکنن، حتی از بزرگترین فعل و انفعالات و اتفاقاتی که توی هر سیستمی، توی هر اداره‌ای، توی هر سازمانی اتفاق میفته، این حق و اجازه رو دارن که در قالب قانون اطلاعات داشته باشن و اطلاعات بگیرن. حمید،
آره، این چارچوب قانون در مورد پرسشگری رو در واقع من فکر میکنم که لازم باشه یک توضیحات بیشتری در یک زمانی بهش بدیم که پرسشگری حق همه هست و همه میتونن در چارچوب قانون پرسشگری داشته باشن. حالا این قانون، این چارچوب چه اندازه‌ای هست رو در واقع بهزاد جوادیان قطعا درخواست من هست که بعداً توضیح بده راجبش.
بله، میشه راجع به این خیلی صحبت کرد، قوانین ریز و درشت متفاوتی در همین رابطه وجود داره که دقیقا مشخص میکنه که حق فرد توی جامعه سوئد در رابطه با همین مسئله پرسشگری چی هست و به چه ترتیبه. ولی من فکر میکردم که همین امروز چون داریم راجع به انجمنها صحبت میکنیم و من یه مقدار کمتر حرف بزنم به خاطر اینکه خب تو خودت خوشبختانه از پیشروان و سردمداران بحث و فعالیت های انجمنی توی سوئد و توی گوتنبرگ هستی و خب اگه اشتباه نکنم همین یکی دو روز پیش هم انتخابات اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد برگزار شد. تلاش میکنم که تو بیشتر تجربیات خودت رو در این رابطه بگی، چون من خودم از مباحث انجمنی و فعالیت‌های این شکلی مدنی به خصوص در اون جامعه ایرانی یه مقدار فاصله دارم به دلایل مختلفی که کاش میشد یه روزی در رابطه با این دلایل هم البته صحبت کرد، چون برمیگرده به اون کم و کاسی ها و مشکلاتی که توی نوع ارتباطات در جامعه مدنی ایرانیان مقیم سوئد وجود داره. ولی خب خیلی دوست دارم که امروز تو بیشتر مشارکت کنیم و از تجربیات در این رابطه صحبت کنی. حمید،
من البته اینی که میگی پیشرو که در واقع بحث انجمن در سوئد بحث این 10-15 سال اخیر نیستش که من وارد سوئد شدم که بخوام پیشرو باشم حقیقتش بزاد، ولی در واقع تلاش میکنم که یاد بگیرم از پیشکسوتانی که در این عرصه شاید عمرشون رو در واقع گذاشتن و در کار با انجمنها و نهادهای مردمی در واقع کار کردن، کمک رسانی کردن و اینها، سعی میکنم ازشون یاد بگیرم و کار با تیمی و کار گروهی رو یاد بگیرم. اما اگه بیایم تعریف انجمن رو اصلا شروع کنیم، طبق قانون میگه هر بیش از دو نفر، یعنی بیش از دو نفر میشه 3 نفر دور هم جمع میشن و برای یک موضوع، یک کاری، یک حرکتی رو، اقدامی، صحبتی و جلسه‌ای میگیرند و برای پیشبرد یک هدف مشخصی کارشون رو در واقع پیش میبرند، در واقع به ناخودآگاه در سوئد به عنوان یک انجمن هستند و دارن فعالیت میکنن. هیچ دلیلی هم نداره که حتما این انجمن ثبت قانونی بشه یا خیر. میتونه انجمنهای زیادی هستند در کشور سوئد که حتی ثبت اداره مالیات نیستن و چون کار عام المنفعه دارن میکنن، اصلا به اصطلاح ارگانیزاخون نمر یا شماره ثبت در اداره مالیات رو ندارن. و این برای من خیلی نکته جالبیه که هر 3 نفری حداقل که دور هم جمع میشن برای یک هدف مشخص، میتونن در واقع به عنوان یک انجمن از خودشون یاد بکنن. این حالا تو توضیح بیشتر در این مورد بده، بعدم حالا هر چقدر باشه پله پله با هم دیگه بریم جلو.
بله، نکته خیلی مهمیه. اگه بخوایم مقایسه کنیم این فضای آزاد فعالیت انجمنی رو، ببین همین، چون فعالیت انجمنی در اصل ویژگی اصلیش اینه که با اراده خود افراد شکل میگیره، یعنی یه افرادی که خواسته ها، اهداف یا نقاط مشترک و بالا نگرانی های مشترکی میتونن داشته باشن برای بهبود شرایط جامعه، اینا با اراده خودشون دور همدیگه جمع میشن و این تصمیم رو میگیرن که یه کاری بکنن. حالا این کار میتونه در هر بخشی باشه. واقعا توی سوئد شما هیچ بخشی رو پیدا نمی کنید که در اون بخش یا اون قسمت از زندگی انجمنی وجود نداشته باشه، سازمانی وجود نداشته باشه و فعالیت ها در جامعه مدنی در اونجا شکل نگرفته باشه. و این یه فضای همین خوبی رو ایجاد می کنه که آدم ها بتونن از این فضا استفاده بکنن. حتی ببین در مقابل اون بخش غیر دموکراتیک جامعه هم این انجمن ها میتونن به راحتی مقاومت کنن و منافع اعضای خودشون رو، منافع افراد خودشون رو به نوعی حمایت کنن و پیش ببرن. طبیعتاً این مشارکت داوطلبانه که بر اساس یه منافع مشترک اون شرکت کنندگان تو اونجا انجام میشه یه اهمیت زیادی رو داره و طبیعتاً توان افراد رو برای اینکه بتونن از موقعیت خودشون، از موقعیت دیگران یا از موقعیت اون به اصطلاح موضوعاتی که روش نگرانی دارن بتونن کاملا حفاظت و مراقبت کنن. اگه خاطرت باشه سال 2015 که اون سیل مثلا پناهندگان وارد اروپا شد، چه در اروپا چه در سوئد، یکی از بخشهایی که در کنار بخشهای عمومی، یعنی اون منظورم بخشهای دولتی و ادارات و اینها، نقش خیلی خیلی بزرگی رو بازی کرد و تونست بالاخره یک حرکت‌های زیادی رو و خوبی رو انجام بده، همین انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد بودن که توی سوئد تونستن به اصطلاح کنترل بکنن این حجم بزرگی از پناهندگان رو، یا اینکه بتونن خدمات بدن، سرویس هایی رو بدن. و تو بخش‌های دیگه هم همینجوره. مثلا اگر نگاه بکنی حتی بخشی که انجمنها میتونن جوانها رو سرگرم کنن، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های فرهنگی و هنری به وجود بیارن برای اعضای خودشون یا کسانی که به نوعی علاقمند به این موضوعها هستن، رقابت میکنه با بخش‌های دولتی و حتی در مواقعی بالاتر هم هست. چرا؟ به همین دلیلی که عرض کردم، اراده افراد و اون داوطلبانه بودن فعالیت توی انجمنها بالاخره به انجمنها یه قدرتی رو میده که خارج از محدوده نگاه منافع شخصی یا منافع مالی بتونن وارد بشن و ایفای نقش بکنن و بعضا کمک هایی رو بکنن که تو بعضی از موارد دولت ها یا ادارات و اینها از اون به نوعی عاجز هستن. همین
یکی از در واقع این ابتکار کار در واقع گروه ها و این فکر بر اساس انجمن ها هم همین هست که فرضاً یک فردی یا یک گروهی به یک ایده خاصی میرسه، بعد دوست داره که در واقع با همدیگه این کار رو پیش ببره و به نتیجه برسونه. این قابلیت براش وجود داره که بتونه در واقع با این گروه خودشون رو در قالب یک انجمن به نهادهای مختلف معرفی بکنن و برای پیشبرد اهدافشون، حالا یک ایدهشون، منظورم از هدفشون میتونه در واقع ایده هاشون باشه که میخواد به واقعیت تبدیل بشه، اجرایی بشه ایده هاشون، میتونن به سازمان های مختلفی مراجعه بکنن و در واقع بودجه های مختلفی رو هم دریافت بکنن که بتونن خودشون رو به اون ایده ها نزدیک کنن تا به واقعیت تبدیل بشه و همون بخش خدماتی که تو ازش صحبت میکنی رو در واقع بتونن ارائه بدن. در واقع ایده پرور هست جامعه سوئد، اینگونه نیستش مثل جوامعی مثل ایران که اگر نگاه بکنیم بهش، اینگونه نیست که ایده طرف در جا در واقع از بین بره و هیچ نتیجه نداشته باشه به خاطر اینکه سرمایه نداره، احیانا مکانی برای این که بودجه ای در اختیارش بده کسی قرار نمیده، نمیدونم، یا ارگانی نیست که اصولا حمایت بکنه از گروه های مختلف که دارای ایده هستن برای پیشبرد اهداف یک جامعه. به همین دلیل هم هست که جوان ها خب ایده های مختلفی رو دارند ولی نمیتونن اجرایش بکنن در بسیاری از موارد، ولی اینجا در سوئد اینگونه نیست. سه جوان میشینن کنار هم دیگه، من و توی که دانش آموز داشتیم و داریم میدونیم حتی در محیط مدرسه راجع به ایده هاشون میتونن به نهادهای مختلف زنگ بزنن، تماس بگیرن و ازشون در واقع رود بگیرن، مشاوره بگیرن که چگونه میتونن ایده هاشون رو اجرایی بکنن. اینها نکاتی هست که در واقع توی قانون از ابتدا بهش فکر شده، برای همین هم هستش که یک دموکراسی و استخونداری در این کشور پدید آمده.
دقیقاً. بله. اگر بخوایم این فرق این اشاراتی رو که تو بهش کردی یه مقدار دقیق‌تر بهش نگاه کنیم و تأثیراتش رو ببینیم، بعد به اونجا میرسیم حمید، که اگر مثلا در مقام مقایسه بر بیاییم فرض کنیم جامعه ایران و سوئد رو نگاه کن، همونطور که تو اشاره کردی توی جامعه ایران نه تنها نهادهای مدنی هیچ آزادی ندارن و نه تنها افراد این قابلیت رو ندارن که کنار هم دیگه جمع بشن، بلکه اصلا یه پله بالاتر از اون هم بریم، برای مثال احزاب هم که بخوان نظریات سیاسی یا اعتقادات سیاسی خودشون رو مطرح بکنن غایبند. بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که 80-90 درصد از جامعه اصلا به طور اساسی از امور روزمره جامعه کنار گذاشته شدن. اما این تفاوت همونطور که به درستی اشاره کردی توی جامعه سوئد خیلی بزرگ با فرض کنیم یه جامعه دیکتاتوری مثل ایران، این تفاوت کاملا مشهوده. توی جامعه سوئد و اصلا هدف این که من و تو اینجا داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اینه که به این نکته اشاره بکنیم که این امکان رو جامعه سوئد به ما داده که اگر ایده‌ای داریم، اگر حرکتی میخواییم انجام بدیم، اگر کاری هست که بتونیم با اون منافع خودمون رو، گروهمون رو یا جامعهمون رو به نوعی پیش ببریم و دنبال اون منافع باشیم و اونها رو به دست بیاریم، این امکان برای ما وجود داره. حالا اگر از این امکان استفاده نکنیم اون دیگه اشکال سیستمی توی جامعه نیست، اشکال سیستمی توی ما هست. که البته نظر شخصی من این هست که ما جامعه ایرانی توی سوئد خب به دلایل مختلفی یک مقدار این مشکل رو در راه انداختن، پیش بردن اهداف انجمنی و فعالیت‌های انجمنی و تو این فضای جامعه مدنی یه مقدار داریم. بخشی از این برمیگرده به پیشینه ما، خب که بالاخره میدونیم یه مقدار پذیرفتن فضای دموکراسی، یه مقدار پذیرفتن حرفای همدیگه، یه مقدار این که به همدیگر رو به شکل برابر ببینیم در جایگاه‌های مختلفی که هستیم، رقابت‌های کاذبی که در این رابطه پیش میاد و به طور کلی به رسمیت نشناختن حق مخالف، غالبا ایرانیان رو از فعالیت‌های انجمنی یه مقدار دور کرده. این برداشت شخصی من هست.
بله، شما ادامه بدین، باز من شنونده رو دارم پشت خط باشون صحبت بکنم، اگه لازم باشه روی خط میارمشون که ادامه بدیم با شما.
و متاسفانه این اتفاقاتی که میفته گاهن شاهدش هستیم که حتی این اتفاقات در عرصه حتی فعالیت ها و تجمعات و نمیدونم خیزش های یا خواسته های مردمی هم میبینیم که الان در سطح شهر، مثلا چه در استکهلم، چه در گوتنبرگ شهرهای بزرگ، چه در جاهای کوچیک اتفاق میفته، میبینیم که به جای این که یک تفاهمی رو بتونه به وجود بیاره، متاسفانه یک رقابتی رو به وجود میاره، یک اختلافی رو به وجود میاره که غالبا افراد رو باعث میشه که از اون فضای کنار هم بودن، فضای به رسمیت شناختن همدیگه و فضای اجازه دادن به کسانی که نظرات دیگه ای دارن من میکنه. و خب متاسفانه جامعه ایرانی میبینیم که در فعالیت‌های انجمنی اگر بخوایم درست و دقیق نگاه بکنیم از بقیه گروه‌هایی که توی جامعه سوئد دارن زندگی میکنن یک مقدار ضعیف‌تر و عقب‌تر هستن. اگر این البته نظر شخصی منه، باز تو هم میتونی نظرتو بدی و دوستان عزیزم اگر در این رابطه کمنتاری دارن میتونن نظر خودشون رو بدن.
خیلی هم عالیه صحبت که میکنی، من هم تا حدودی باهات موافق هستم، ولی میتونیم راجبش بیشترم بحث بکنیم. اجازه میدی که شنونده رو خطت همراه داشته باشیم با خودمون صحبت کنم؟
بله
بله، خواهش میکنم، بفرمایید. صدای شما رو خط هست، در خدمتتونیم.
قربانتون، ببخشید آقا حمید، یه مقدار قطع و وصل میشه.
خواهش میکنم، در خدمتم، بفرمایید.
آره خدمت از ما. من به خاطر اینکه آقای بهزادیان در اومدن گفتن که شما میتونین ورود کنین اینا، من گفتم که در ارتباط با این برنامه، به نظر من این برنامه رو آقا همیش خود شما یه چندین بار گوش کنین. میخوام انتقاد ازت بکنم در ارتباط با اون صحبتی که چند هفته پیش در ارتباط با جوانها و مردم سوئد، و بیشتر جوانها صحبت کردین در ارتباط با وابستگی به احزاب. پایه تا جایی که من میدونم، در خلال 30 سال افرادی که شرکت میکنند در انتخابات بین 60-80% آقا بزاد به اصطلاح بهتر میتونن راجع به این ارقام صحبت بکنن، و پایه این که به اصطلاح تو در احزاب در انتخابات شرکت کنی، ورود اکثریت قریب به اتفاق مردم در همین انجمن ها و اتحادیه های مدنیه. یعنی به این شکل اینا ادپته میشن، یاد میگیرن که در احزاب چطوری عمل بکنن و چطوری رفتار بکنن. یعنی پایه اولیه دموکراسی ساختن جامعه مدنیه، و زیباترین شکل ساختن جامعه مدنی در جامعه سوئد اینه که حمایت مالی میشی. یعنی برعکس تمام کشورهای عقب افتاده یا دیکتاتور زده، تو نه تنها حمایت نمیشه، حمایت اقتصادی نمیشی، بلکه تو سر اون انجمن میزنن. رو همین حساب به نظر من برعکس صحبتهای شما در ارتباط با این که جوانا یا نوجوانا به صلاح تمایلی به صلاح انجمنها یا احزاب ندارن، برعکس اینا از همون دوران دبستان و حتی مهد کودک به صورتی انجمنوار و گروهی شروع میکنن به مشارکت کردن در ارتباط با سرنوشت خودشون. رو همین حساب من این روی دلم مونده بود، گفتم که به اصطلاح بهت بگم که اینطوری نیست که شما فکر میکنین جوونا هیچ به اصطلاح انگیزه ای ندارن در ارتباط با این از چی میگه اون از چی میگه. چرا؟ برعکس، اینا دقیقاً میدونن که چی میخوان، مخصوصا در دوران بزرگسالی که باید در ارتباط با سرنوشت سیاسی و اقتصادی خودشون تعیین و تکلیف کنن. رو همین حساب من اینو میخواستم بگم اینا، و رو همین حساب گفتم که اینو دفتر مشق کن یه چندین بار گوش کنیم برام. قربانت، خیلی ممنون.
متشکرم از شما. بله چشم، حتما دفتر مشق خواهم کرد و از روش هم خواهم نوشت. بهزاد جوادیان ادامه بدیم، بفرمایید. خواهش.
من البته به خاطر ندارم که ما تو هیچ کدوم از برنامه هامون
همچین صحبتی کرده باشیم.
بله، اصلا چون اونجایی که ما همیشه دو تا بحث رو داریم، یه بحث جامعه سوئد هست که خب به طور طبیعی ما کمتر بهش میپردازیم، و به جامعه سوئد زمانی میپردازیم توی صحبت‌های این برنامه که ارتباط مستقیمی با جامعه مهاجر یا به خصوص جامعه ایرانی داشته باشه، ولی خب همیشه تلاش میکنیم که بیشتر با حول محور جامعه ایرانی صحبت کنیم. حالا اگر من بخوام در تو با موضوع انجمنها فرضاً اشاره‌ای بکنم به صحبت‌های اکبر آقا، هم اتفاقاً اگه بخوایم حساب کنیم، من تصور میکنم که این حرف کاملا درستیه که جامعه جوان ایرانی اون شاید حل شده باشه تو جامعه سوئدی، مثلا در که قطعا همینجوری هست، در انجمنهای مختلفی که فعال هستن، انجمنهایی که سبقه سوئدی دارن، فعالیت‌های ورزشی دارن، ولی اگه بخوایم نگاه بکنیم مثلا میزان یکی از انتقادات خود من به فعالیت‌های انجمنی توی سوئد و بین جامعه ایرانی به نظر من همینه که یک بخشی از جامعه ایرانی که تقریبا میشه گفت بخش قدیمی جامعه هم هست، جامعه ایرانی هم هست، چون حاضر نمیشه که اصلا این انجمنها و تشکیلات و این چیزایی که درست شده تحت عنوان ایرانی ها اینها رو رها بکنه، هیچ فضایی اصلا به جوانها داده نمیشه. یعنی من وقتی نگاه میکنم، من و تو الان 14-15 سال اینجا داریم زندگی میکنیم، زیاد نیست، ولی به سابقه فرض کنیم اتحادیه سراسری که داشتم نگاه میکردم، خب نه به عنوان صرفاً انجمن ایرانی، بلکه به عنوان تاریخچه‌ای که اصلا کی و چطور و به چه ترتیب این سازمان های سراسری توی سوئد به وجود اومدن، دارم میبینم که خب سابقه زیادیه، ولی خود من سالهای ساله که دارم میبینم که هنوز یه افراد مشخص و چهره ها و اسامی تکراری توی این تشکیلات و توی این انجمنها دارن فعالیت میکنن و ظاهرن هم هیچ قصد و ارادهی ندارن که بخوان این انجمنها رو رها بکنن. خب وقتی ما فضا رو ندیم و واگذار نکنیم به افرادی که میتونن نقش بیشتری داشته باشن، میتونن توان بیشتری داشته باشن، خب همین اتفاق میفته. مسلماً جوانی که امروز توی جامعه سوئد داره با تمام اشکال مناسبات سیاسی و اجتماعی و جامعه مدنی در ارتباطه، وقتی بیاد داخل یه انجمن که ببینه که افکار هنوز افکاریه که مثلا متعلق به 50 سال پیشه، متعلق به 40 سال پیشه، متعلق به 60 سال پیشه و به هیچ عنوان هم امکان تغییر و این تحولی توش وجود نداره، خب مسلما از این فضا فاصله میگیره و یه فکر دیگه ای به حال خودش میکنه. ضمن این که باز هم این نظر شخصی من، حالا امیدوارم که خیلی به دوستان بر نخوره، ما فضاها مثلا انجمنهایی که وجود داره رو، یعنی جامعه مدنی رو، با مباحث سیاسی و با مباحث ایدئولوژیک همیشه مخلوط کردیم. یعنی الان شما نگاه کنید، بسیاری از تشکیلات و انجمنهایی که توی سوئد وجود دارن، از بزرگ تا کوچیک شما اگر نگاه بکنید، صاحبانشون و تشکیل دهندگانشون کسانی هستن که یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم وابسته به احزاب و گروه های سیاسی هستن، یعنی به نوعی دوتربلاگ همون احزاب و گروه های سیاسی ایرانی هستن که دارن تو جامعه سوئد اجازه فعالیت دارن و انجمن ها رو هم مثلا میبرن به همون سبب. من فکر میکنم که اگه ما مثلا اجازه بدیم که انجمنها و نهادهای مدنی کار خودشون رو بکنن، فعالیت‌های تخصصی و حرکت‌های خودشون رو انجام بدن، گروه‌های سیاسی هم فعالیت‌های خودشون رو بکنن، یعنی هیچ کدوم از اینها قابل نفی نیست، خوشبختانه جامعه سوئد این آزادی رو به همه ما داده که بتونیم از این فضا استفاده بکنیم. اگر فعال سیاسی هستیم، اگر فعال مدنی هستیم، اگر فعال حقوق بشر هستیم و بتونیم از این فضا استفاده کنیم. ولی اشکالش به نظر من اینه که ما همه اینا رو با هم دیگه مخلوط کردیم و اگر هم یه موردی مثل اون اظهار نظری میشه، مثل چیزی که اکبر آقا بهش اشاره کرد، دلیلش اینه که یک خلط مبحثی وجود داره توی همه فعالیت‌های ما ایرانی‌ها اساساً و خیلی از کارها رو خراب می‌کنه. همین
واقعیتش هم همینه. خب جوان‌های ایرانی در واقع وقتی احیاناً وارد جلسات ما میشن در انجمن‌های مختلف، چون مشاهده کردن احیاناً و چیزی که یاد گرفتن در مدارس، در گروه‌هایی که، چون می‌دونیم دیگه اینجا نحوه آموزش اصلا یکی از مبناش اینه که در همون ابتدا گروه بندی می‌کنن دانش آموزا رو از هم دیگه سوا می‌کنن، با کار گروهی بهشون میدن که از همون ابتدا کار گروهی رو یاد بگیرن، تیم ورک رو یاد بگیرن و بدونن چجوری باید کار گروهی بکنن. وقتی وارد نهادهای ایرانی، حالا با در واقع مسئولین ایرانی میشن و جلسات رو مشاهده میکنن و احیانا میبینن که درگیری ها و بحث ها و مشاجرات پاره وقت ها به گونه ای پیش میره که خارج از اون فضاییه که ازش یاد گرفتند، در همون ابتدا که توی جلسه هستند، حالا به صورت اتفاقی شاید، متوجه این میشن که خب اصلا حضورش بهتره که حضور نداشته باشن در این انجمن ها و این یک موضوع اصلیش میتونه باشه. موضوع دیگرش فضا دادن هست و وقتی جدی گرفته نمیشن جوان ها برای کار کردن، شاید این حرف درست نباشه که من بزنم، حالا من که خیلی خودم جوان نیستم دیگه، الان دیگه مرز 50 رو رد کردم، بنابراین دیگه جوان نمیتونم روی خودم بگذارم، ولی زمانی که کار انجمنی رو آغاز کردم، حالا مثلا هلوش شاید سن 38 39 40 مثلا بگیریم بودم، از همون ابتدا جدی گرفته نشدم. بارها و بارها در مراکز گوناگون و در انجمنهای مختلف ایده بردم، کار کردم، تلاش کردم و چند سال شاید در پاره موارد طول کشیده تا بالاخره این فضا رو برای خودم ایجاد کردم، چون دغدغم بوده. ولی یک جوانی که اینجا بزرگ میشه و این همه فضاهای مختلف در انجمنهای سوئدی رو هم مشاهده میکنه و میبینه که چقدر فضا براش بازه برای اینکه ایدهش رو پذیرا باشن، برای اینکه بتونن در واقع ایدهش رو به تحقق بهش ببخشند، طبیعیه که جذب اون انجمنها میشه و اصلا وارد این فضاهای ایرانیزه شده ما، با ببخشید از این واژه استفاده میکنم، دیکتاتور کوچولوهایی که درون هر کدوم ما وجود داره نمیشن، ترجیح میدن نشن. بارها اتفاق افتاده، ببخشید زمان برنامه بهزاد جوادیانه، من نباید
اتفاقا من خیلی دوست دارم، از ابتدا گفتم این امروز دوست دارم که تو بیشتر صحبت کنی به خاطر تجربیات خوبی که در این رابطه داری.
بارها شده، خب من به دلیل اینکه پاره ای از جلسات این انجمنهایی که درش فعالیت میکنم، هم در مورد اتحادیه، در مورد حالا مراکز گوناگونی که داخلش هستم، جلساتی برگزار میشه، مخصوصا در بعد از کرونا که خب حالا جلسات به صورت آنلاین بیشتر برگزار میشه و مثلا از طریق زوم و اینها، و خب جوان من که توی خونه فقط میشنوه اینها رو، نه که دقت بکنه، فقط میشنوه. بعد از اینکه 3 ساعت 2 ساعت و نیم یک جلسه طول میکشه و بعد من از محل جلسه خارج میشم و میام بیرون، یک کامنت کوچیکی به من میده که خیلی برای من ارزشمنده. این کامنت کوچیک اینه که چقدر بحث بیخودی میکنین، میدونی؟ یعنی چقدر بحث بیخودی میکنین راجب یک موضوعی که اصلا شاید اهمیتی نداشته باشه، ساعتها ما در جلسه هامون بحث میکنیم، در صورتی که فکر میکنم در نهادهای سوئدی اگر بحثی هم هست، همه بحث ها قبلش میشه و فقط در جلسات تصمیم گیری ها و اون به قول معروف بسلوت نهایی رو میگیرن و اصلا قرار نیست جلسه بیش از مثلا 1 ساعت راجب موضوعات مهم مملکتی طول بکشه و خیلی کوتاه جلسات رو برگزار میکنن و پروتکل میکنن و ارائه میدن به عموم. و اگر بحثی، نمیدونم، رایزنی، مشاوره، یعنی همه دست پر میان توی جلسه و تصمیم نهاییشون رو فقط اعلام میکنن راجب موضوع. این هست که اجازه بده باز هم شنونده داریم روی خط، شاید بد نباشه که صحبت‌های این دوستمون رو هم بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام به شما و آقا بهزاد.
درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم از حضورتون. میخواستم بگم که چیزی رو آقا بهزاد گفتن در رابطه با انجمن‌ها که این نه تنها به قول شما ایلشون رو میگیرن، بلکه پولم پرداخت میشه، کمک مالیه. و این بحث های بی خودی که بچه های ما میفهمن و ما نمیفهمیم در واقع، درجه شما که میگن، علتش همینه. علتش اینه که انجمنی که باز میشه کمک مالی میگیره، کمک مالی رو که میگیره خب به حال اجاره داره، کار داره، فلان داره، ولی این پول کاملا کافیه برای اون مسائلی که قراره توی بروکراسی خرج بشه. منتها چیزی که هستش یه بخش زیادی از این پول میمونه و این پول صاحب داره. نمیشه مثلا شما به راحتی وارد یه تشکیلاتی بشی، یه جایی بشی که بتونی حداقل، میگم من خودم این قضیه رو تجربه کردم که پول اون موقع بعد از این ورده به ویسا میخریدیم که تلفن بزنیم، پول تلفنی که من در رابطه با یه سری کارا میزدم من پرداخت نمیشه. من عجیبم میکردم، مشکلی هم نبود، نه که بخوام بگم چی، ولی اگه قراره که یه انجمنی جلو بره، پیش بره، نمیدونم یه جمعیت بزرگی رو با خودش داشته باشه، حمایت داشته باشه، باید همه چیز اول از همه شفاف باشه. اول از همه شفاف باشه. دومش هم اینه که آقا این پولی که دارن میدن پول مال جناب عالی نیست، این پول مال انجمنه، توی انجمن باید خرج بشه. خرج داری، درسته، این خرج نشون بده، خرج نشون بده، معلوم کن چی شده چی نشده. پس بحث بی خود مال کیه؟ مال اینه که آقا هیچ کس نمیخواد جواب بده راجع به این خرجی که میشه یا پولی که داره انجام جا به جا میشه یا مثلا چی میشه، اصلا پول چی میشه، این پول کجا میره، متوجه میشین؟ من همین حرف رو میخواستم بزنم و تمومش میکنم. هر جا که مسئله مالی وسط باشه، من خودم ایرانی هم، نمیخوام به کسی توهین بکنم، ولی ایرانی جماعت هر جا پول وسط باشه باج به کسی نمیده، راه به کسی نمیده، کسی بفهمه چی به چی هست. ببخشین که خیلی باز صحبت میکنم و شفاف میگم همه چی رو، ولی اینطوریه، متاسفانه اینطوری. کارش هم نمیشه کرد. به قول شما دیکتاتور کوچولو، نه دیکتاتور اون بزرگ اتفاقا. اگه بزرگ نبود که نمیتونستیم مثلا ما سالیان سال رئیس یه دونه اتحادیه‌ای باشیم، به یه دونه منجمنی باشیم، به یه جای دیگه‌ای باشیم. هیچ کس هم به اون نگه آقا بازی شد ابرو چی شده، پوله چی شد، کجا بود، کجا نه، چی هم که ما مخالفت بکنه، یه دونه وصله بهش و مثلا بگیم آقا فلانی دیگه نه تو آقا بابا چقدر بازه چیه، همه چی مال انجمنه، انجمن مال کیه، مال آدمایی که مدله میشن، مال مدله ما، نه اینکه مدله ما بگیرن بدن تو جیبشون، باید خرج بشه در راستای مدله ما. بعضی وقتا هم میشتم این کانون بازنشستگان مردم میبره مسافرت، میبره اوتلیک، میبره رستوران. خب آقا این دیگه، این درسته، این درسته، دیدم کسایی رو اشتن بردن ترکیه، دیدم بردن یه شهر دیگه ای چرخوندنشون آوردنش. آقا این پولوار این دیگه خرج بشه، باید این مدلی بشه. ما به عنوان مدل ما ضامن این نیستیم که کسی اگر اونجا حقوقی برای خودش برمیداره، همه باید برن کار بکنن، تو کارهای گیریشون فعالیت بکنن. اگر احیانا قرار این کار انجام بدن، خب اون باید معلوم بشه اصلا چی راسته، نمیذارن آقا، نمیذارن معلوم بشه.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم از نظر شما. بله، البته جنبه اقتصادی موضوع در انجمنها بسیار جنبه مهمیه که حالا من اگه فرصت باشه بهش خواهیم پرداخت. بهزاد جوادیان شما نظری داری؟
من نظرم در رابطه با تلفن دوست بسیار بسیار عزیزمونه که فکر میکنم که خب احساس خود من اینه که خب تجربه هر کدوم از ما مثل تجربه ایشون در رابطه با انجمنهای ایرانی چیزی که بهش اشاره کردن درست است. یکی از اشکالاتی که همین توی مباحث انجمنی وجود داره که من فکر میکنم که گاهن ما میبینیم که جامعه ایرانی میاد و به اصطلاح روزمره خودش رو گاهن افراد میان با اهداف انجمنی گره میزنن، یعنی علارغم این که چیزی که اینجا توی سوئد پیشبینی شده که اینی که انجمن یک ویژگی داشته باشه که افراد بتونن به طور داوطلبانه وارد یک فعالیتی بشن که یکی از فعالیت‌های اجتماعی رو پیش بگیرن و کمک بکنن به خودشون و کسانی که همفکر و همراهشون هستن و به طور خودگردان یا به طور داوطلبانه با کمک‌های البته مقداری کمک های دولتی بتونن یک هدفی رو پیش ببرن. وقتی که این میاد وصل میشه به مثلا منافع یک شخص یا میشه مثلا شغل یک شخص یا میشه به اصطلاح خواسته های یک شخص، خب یه مقدار چون مسیر عوض میشه طبیعتاً دیگه از اون ماهیت فعالیت انجمنی هم خارج میشه و این متاسفانه یک واقعیتیه. ما جامعه ایرانی اگر میخواییم که فعالیت انجمنی، یعنی از قدرت و قوت انجمنها و سازمانهای مردم نهاد توی سوئد استفاده بکنیم، باید نگاهمون فقط این باشه که به طور داوطلبانه اون هدفی رو که داریم، حالا تو هر حوزه‌ای، اون رو پیش ببریم بدون اینکه به منافع و جیب خودمون و منافع شخصی خودمون فکر کنیم. منافع شخصی ما به نوعی در اون جمع معنا پیدا میکنه. این درسته، این راه هست.
این که میگی کاملا درسته، فقط من یه پرانتز کنارش باز میکنم بعد از اینکه شنونده رو روی خط ارتباط همراه خودمون داشتیم صحبتشون رو بکنن، بعد من یه پرانتزی در ادامه حرف شما خواهم گفت. بفرمایید، خواهش میکنم، صدای شما پخش میشه.
درود، خسته نباشید.
سلامت باشین.
میگم این آقایی که زنگ زدن 100% درست میگن. مثالش مثل دیروز، اوکی، زحمت کشیدن، یه سری آوردن، یه لیوان آب نبود اونجا مردم بخورن. دو، من میخوام ببینم چی تصمیم گرفته که پرچم ملی ما وسطش خالی باشه. اگر اینطوره، اگه شما به اون چپیا و کسای دیگه احترام گذاشتین وسطش خالی باشه، خب ماها چی؟ خب این رسما بی احترامی به یه سری آدم هاست که اینجا زندگی میکنن. با تمام حرفایی که شنونده قبلی زدن، اینم بهش اضافه کنید.
خیلی ممنون.
اگه نظر کاری بکنید، از نظر ما هم بخواد. هفته پیش راجع به همین مسئله پرچم ازتون سوال شد، برگشتن ایشون گفتن که نظر خودمونه. یعنی چی نظر خودمونه؟ مگه شما میتونی انجمنو شما درست کردی واسه مردم، مگه میشه شما واسه خود پرچم بزنید؟ از کجاتون این پرچم رو در آوردین خالی زدین اونجا؟ و تمام حرفایی که اون شنونده قبلی زدن.
مرسی از شما. متشکرم. خواهش میکنم. ببینین، حالا اصلا ما اصلا وارد موضوع پرچم نشیم، خواهش میکنم. بعدم در ارتباط با موضوع چهارشنبه سوری قرار بود که در خلال برنامه آقای مرادیانی اگر دوستانی نظری دارن تماس بگیرند، که خب تماسی نداشتیم و میتونیم در ارتباط با موضوع چهارشنبه سوری به صورت خاص اگر که دوستانی تمایل داشته باشن نظری بدن، انتقادی بکنن یا پیشنهادی بدن که به گوش در واقع مسئولین کمیته چهارشنبه سوری برسه، من با کمال میل ساعتی رو در اختیار این موضوع قرار خواهم داد که بتونید در ارتباط با موضوع چهارشنبه سوری که دیروز در شهر ما بود صحبت بکنیم. اما حالا جدا از موضوعی که حالا دوست شنونده ما فرمودن، در بسیاری بهزاد جوادیان، در بسیاری از انجمنهای سوئدی ما شاهد این هستیم که نه تنها افرادی که با یک هدف خاص در قالب یک انجمن فعالیت میکنند تمام زندگیشون رو میگذارن برای اون پروژه‌ای که در اختیار دارن و هدفی که دارند، که در واقع میشه شغل اصلیشون و میشه درآمدشون از اون انجمن و در واقع خودشون رو به عنوان در واقع در استخدام اون انجمن در میارند و در واقع حقوق میگیرند از اون انجمن. اگر به عنوان هیئت مدیره در اون انجمن فعالیت میکنند، ما بحث اربوده رو داریم که میتونند یک کمک هزینه ای رو به عنوان افرادی که اهداف این انجمن رو به مدتی که در سمت هیئت مدیره بودند پیش بردند، سالیانه ما شاهد این هستیم که بهشون اربوده تعلق میگیره. یعنی اینگونه نیست که در انجمنهای سوئدی هر فردی یک شغلی، مثلا کارمند یک جایی باشه و بعد در اوقات فراغت خودش بیاد و کار انجمنی بکنه. این هم میشه، نه که نشه، ولی خیلی از انجمنها هستن که اصلا اساس کار یک گروهی رو تشکیل میدن و شبانه روز شاید یک عده‌ای رو اشغال بکنن. به طور مثال من دارم میگم سازمان ABF که حالا همه ما میشناسیمش، یک انجمنه.
درست.
یک انجمن EDL هم هست، یک انجمن غیر انتفاعی هم هست. میدونین؟ ولی چند صد هزار نفر داخل این مجموعه ABF کار میکنند، حقوق میگیرند و این از یک ایدهی در آمده دیگه. یک ایدهی در ابتدا بوده، به عنوان سازمان ABF تشکیل شده، تاریخچه‌ش هم هست در اینترنت، میشه بخونه آدم و بره جلو. و بسیاری هستند که در واقع در حوزه هیئت مدیره به عنوان عروده مبلغی دریافت میکنن، کارمندان مختلف در سطوح مختلف حقوق دریافت میکنن از این مجموعه، و در اتحادیه سراسری حالا دیگر کشورها که مثلا وجود داره در سطح کشور سوئد هم ما میبینیم این اتفاق میفته، که خب حالا یک سازمانی روی در واقع اتحادیه های سراسری وجود داره به اسم سیوس که حتما شما باهاش آشنایی دارید. حالا من خیلی دلم میخواد راستش راجع به این طبقه بندی ها بیشتر صحبت میکردیم که و بکنیم باز هم که بیشتر باز بشه موضوع انجمن ها که در واقع این کار سیوس چی هست روی این فوربوند ها یا اتحادیه سراسری ها که در سطح سوئد فعالیت میکنن. کارشون این هست که برن پروژه هایی رو ایجاد بکنن و اعضاش هم از طریق همین اتحادیه ها هستند و بتونن پروژه هایی رو فراهم بکنن، بودجه دولتی بگیرن و این پروژه ها رو در واقع تو همون طبقه بندی ریز به انجمن های کوچکتر برسونن که بتونن اون انجمن هایی که حالا در قالب یک پروژه همسو دارن فعالیت میکنند بتونن از اون مبالغ استفاده بکنن. حالا میگم یعنی اینجوری نیستش که ما یک شغل اول داشته باشیم به عنوان مثلا حالا کارمند، میشه اما نه اینکه نشه، ولی قطعا اینجوری نیستش که فقط به انجمن یک نگاه غیر انتفاعی محض داشته باشیم و بگیم فقط برای اوقات فراغتمونه. اصلا اینگونه نیست.
همینطوره. من هم اتفاقا باید بگم که با بخشی از نظر تو موافقم، یعنی اصلا وقتی که تو به ABF اشاره میکنی همین، من میخوام یک چیزی رو بگم. ببینید، ما باید خروجی فعالیت یک انجمن رو هم در نظر داشته باشیم دیگه. مثلا اگه بیایم خروجی یک سیستمی مثل ABF رو ما ببینیم در عرصه جامعه سوئد، خب همه ما میدونیم که یک خروجی بسیار بسیار بزرگی از آموزش و عرض کنم که پشتیبانی های کوچیک و بزرگ برای فعالیت های فرهنگی و عرصه اجتماع گرفته تا هر چیزی که شما فکرشو بکنید، بالاخره یک خروجی وجود داره. مسلمن یه همچین تشکیلاتی حتما باید کارمند داشته باشه، حتما باید کسانی رو داشته باشه که اونجا تصمیم بگیرن، برنامه‌ریزی کنن. بالاخره این اصلا، یعنی اصلا باید افراد رو استخدام بکنه که بتونه این کارها رو انجام بده. ولی مسئله اینجاست که به اصطلاح ما باید به خروجی نگاه کنیم. بله، توی سوئد اصلا انجمنهایی هستن که ماهیت فعالیتشون اقتصادیه، اشکالی نداره که ببین. ولی من حرفم اینه که به طور کلی ما باید انجمنها رو به سمتی پیش ببریم که اون چیزی رو که، یعنی اسمی رو که روی انجمن گذاشتیم، تعریفی رو که روی انجمن گذاشتیم، به بیراهه کشیده نشه. اصلا این هیچ چیزی رو منافی این نیستش که ما فعالیت اقتصادی نکنیم، فعالیت‌های دیگه نکنیم، ولی نیاییم مثلا یک انجمن فرهنگی رو، یک انجمن حقوق بشری رو، یک انجمن مثلا نمیدونم مردمی رو مثلا فرض کنید با اهداف سیاسی حزب و گروه خودمون مخلوط بکنیم، یا نیاییم مثلا یک انجمنی که باید منافع عمومی داشته باشه رو بخوایم به سمتی ببریم که به اصطلاح وصلش کنیم به منافع شخصی. و این تمرینیه که ما وقتمون هم کمه متاسفانه، این تمرینیه که ما توی این مسیر باید انجام بدیم که بتونیم مسیر انجمنها رو همین مشخص و درست پیش ببریم. این به این معنی نیست که ما فعالیت اقتصادی نکنیم، این به این معنی نیست که ما مثلا استخدامی نداشته باشیم. نمیدونم 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من میخواستم یه کوتاه یه اشاره به تاریخچه بحث انجمنها توی سوئد داشته باشم. نمیدونم اگه تو کامنتاری در این رابطه داری بگو که من اگه فرصت شد بتونم این چند تا اطلاعات رو بدم.
با کمال میل میشنویم صحبتای تو رو، ولی موضوع انجمنها رو نمیبندیم بهزاد. من فکر میکنم که بیش از یک جلسه لازم هست که راجع به انجمنها صحبت بکنیم. شاید لازم باشه با همین آماری که تو میدی، تاریخچه‌ای که در ارتباط با انجمنها میدی، هفته آینده هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. بریم در خدمت شما باشیم.
بله، منم اتفاقا موافقم. بحث انجمنها میتونه خیلی بزرگتر از این باشه، ولی من خواهشم اینه که نه برای دوستان عزیز شنونده، نه برای هیچ کس دیگه، خدا نکنه این چیز به وجود نیاد که حالا این ذهنیت که اصلا ما تمام این فعالیت‌های انجمنی رو ناکارآمد میدونیم. خب خودمون میدونیم که الان در بین انجمنهای ایرانی هم هستن گروه ها و افرادی که خیلی خوب دارن کار میکنن، خیلی خوب دارن پوشش میدن، انرژی میذارن، فکر و ایده میذارن و کارشون انجام میدن، ولی خب همونطور که تو گفتی حالا میتونیم بعدن یه مقدار ریستر بهش بپردازیم. ولی همه حرف من این بود که اون تمرینی که دوست عزیز شنوندمون هم اشاره کرد توی بخش اول، تمرین رو داشته باشیم که از انجمنها بتونیم برسیم به فعالیت‌های بزرگتر و بهتر. اما ببینید توی سوئد نخستین سازمان، حالا اصلا یه مقدار از بحث انجمنها در کنارش میخوام این آمار اطلاعات رو بدم، نخستین سازمان مهاجرین سال 1829 تشکیل شده که برای فنلاندی ها بوده. بعد از فنلاندی ها خب ملیت های مختلفی شروع به تشکیل سازمان های خودشون کردن، مثلا تو دهه 70 ترک ها سازمان خودشون رو تشکیل دادن، تو دهه 80 یه چیزی حدود 22 تا سازمان سراسری توی سوئد به وجود اومد. و جالبه که چیزی که من دیدم اون موقع متولی همه اینها اداره مهاجرت بوده، یعنی اداره مهاجرت اینها رو دعوت میکرد و ازشون میخواسته که سازمان خودشون رو داشته باشن. دلیلش هم اینه که تصورش این بوده که اگر بتونه این گروه ها رو متشکل کنه و در کنار هم قرار بده، بخشی از مسئولیت های خودش رو میتونه به این سازمان ها و به این انجمن ها به اصطلاح منتقل کنه. در دهه 90 هم باز 5 تا اتحادیه سراسری پا به عرصه وجود گذاشتن که اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد هم از همونجا شکل گرفته. چندین جلسه رو اونطور که من در اطلاعات دیدم و مطالعه کردم به اداره مهاجرت با یه تعدادی از گروه ها و افراد گذاشته. ظاهرا توی جلسات اول به همون دلایلی که بهش اشاره کردیم هیچ اتفاقاتی نیفتاده، مشاجرات و بحث‌ها و گفتگوها، ولی در نهایت بالاخره در سال 1991 اتحادیه سراسری هم فعالیت خودش رو شروع کرده. اما تو سوئد اصلی ترین آماری که وجود داره اینه که 29% مردم سوئد که بالاتر از 16 سال دارن توی انجمنها فعال هستن. البته این شامل اتحادیه‌های صنفی و کارگری و اینها نمیشه. اگر بخوایم اتحادیه‌های صنفی و کارگری و مسائل این چنینی رو هم در اضافه بکنیم به این که درسته به نظرم که اضافه بکنیم، 75% از مثلا مردم سوئد به نوعی مشغول و درگیر فعالیت انجمنی هستند. سال 2020 هم تعداد انجمنهایی که توی سوئد فعال بودن 260,560 انجمن و سازمان بوده که تو حوزه‌های مختلف فرهنگی و تفریحی و ورزشی، اقتصادی، رسانه‌ای، طبیعت، حیوانات، حقوق بشر و خیلی زیادی، یعنی انقدر این حوزه‌ها زیاده که اصلا قابل شمارش نیست واقعا، اینها فعالیت خودشون رو دارن. اینم یه چی میگن تاریخچه کوتاهی بود از فعالیت‌های انجمنی. امیدوارم که توی برنامه بعدیمون بتونیم یه مقدار اون آسیب شناسی فعالیت های انجمنی رو تو جامعه ایرانی یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم. دوستان عزیزم حتما مشارکت بکنن و بتونیم به نوعی از این بحثی نتیجه رو بگیریم.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. دست شما درد نکنه بهزاد جوادیان. بله، من هم فکر میکنم که در واقع نظرات شنوندگان در این حوزه خیلی میتونه راهگشا باشه برای انجمنهایی که همکنون در سطح در واقع سوئد دارن فعالیت میکنن، کار میکنن، تلاش میکنن، میتونه بهشون کلی ایده بده، میتونه بهشون کلی انگیزه بده، در این حال اصلاح بکنه در اون بخشایی که بهشون انتقاد میکنن و در یک فضای سالم میتونیم که در واقع به این موضوع انجمنها بپردازیم. شاید در آینده تونستیم که کارشناسانی هم در این رابطه دعوت بکنیم، کسانی که با انجمنها کار میکنند و بودجه هایی رو در اختیارشون قرار داده میشه و ببینیم که این بودجه ها چگونه بین انجمنها تقسیم میشه، بر چه اساسی، اینها رو متوجه بشیم و خیلی به نظر من میتونه ایده جذابی باشه برای اینکه شنوندگان هم کنارمون باشن و به موضوع انجمن که یکی از کارهایی که ما طی روزمره باهاش درگیریم، یعنی هستیم همه ماها، فکر میکنم بالاخره یه جوری عضو انجمنی باشیم دیگه، حالا انجمنهای سوئدی، اصلا دیگه آکاسا، دیگه فولکسام، دیگه بالاخره اون کسانی که بیمه فولکسام دارن، فولکسام یه انجمن، برای اینکه بدونن. میتونیم که راجع بهش صحبت بکنیم.
بله، من فقط یه تأکیدی همین این آخر داشته باشم که واقعا به طور کلی هدفمون اینه که موضوع و این قدرت و ماهیت انجمنها رو و تأثیرش رو بتونیم روی تک تک افرادی که توی جامعه سوئد زندگی میکنن، به خصوص جامعه ایرانی تبار که ما هستیم و موضوعیت برنامه رو داره، بتونیم توی این مباحث به این نکات اشاره داشته باشیم و یه سالمسازی توی به اصطلاح این فضا به وجود بیاد که واقعا از این قدرت، از این امکان و از این فضای خوبی که وجود داره در نهایت بشه بیشتر استفاده کرد و اون رو از دست ندیم. همین.
مرسی از بهزاد جوادیان با برنامه سوئد خانه من. و بهزاد جوادیان سوئدکستش رو میتونید از وبسایت رادیو پیام در هر صفحه‌ای که وارد میشین سمت چپ صفحه سوئدکست رو لوگوش رو میبینید، کافیه روش کلیک بکنید، برنامه‌های سوئدکست رو میتونید از این طریق به صورت کامل‌تر در هر زمانی که مناسب باشه براتون بشنوید. مرسی از تو بهزاد جوادیان، روزت بخیر باشه.
ممنونم، روز شما و دوستان شنونده‌ام بخیر.